شوي انسانی دا چې د الله جواب ګوته کته یو د ان شاء الله کته او سلامات کته دا کشن دې هغه څه ته معلومات یې د مړی ژوند دې دا روس لري په هغه شمال معلومات راځي چې پر وو چې پر چلور یو چې پر دې دوا زه وو دا شماره ده
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید می‌کنند. مقامات غزنی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. یک تن از قماندانان خیزش مردمی در پکتیا در انفجار ساعت پیش در شهر گردیز کشته شد و در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان پس از دو روز نشست در یک اعلامیه مشترک اظهار داشتند که برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان حتمی است. اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که مشکلات فرارراه این انتخابات شناسایی شده و برای رفع آن گام ها برداشته خواهند شد. در اعلامیه می افزاید که کمیسیون های انتخاباتی زمینه مشارکت گسترده مردم در این انتخابات را فراهم می کند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرزالعمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند.
خانم نورستانی می افزاید که برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری می تواند زمینه صلح و آرامش را برای مردم تأمین کند. مقامات غزنی میگویند در عملیات و انفجارهای اخیر در این ولایت 30 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و شماره هم زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رسانه‌ها گفت که در اثر حملات هوایی، هجوم قوای کماندو و انفجار واسکت یک مهاجم انتحاری میان خود شورشیان، این تلفات به مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های ناوه و قره‌باغ وارد شده است.
مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سرگروپشان به نام سیلاب و مسئول استخباراتیشان برای ولسوالی قره‌باغ به نام ملا زاکر 33 تن از طالبان مسلح در حملات کشته شدند و دو نفر دیگرشان هم زخم برداشته و همچنان 3 تن دیگرشان هم از طرف نیروهای امنیتی زنده بازداشت شده.
مقامات میگویند 15 نفر از مخالفین مسلح در منطقه موسا کلیم ولسوالی ناوه هنگام کشته شدند که در حین خداحافظی 3 انتحاری با آنها واسکت یکی از این انتحاریون منفجر شد. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره ای نکردند. انفجار نیرومند ساعت پیش شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را تکان داد. عبدالولی صحی معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این حادثه عزیز احمد از قماندانان خیزش مردمی این ولایت کشته شد. وی گفت که این حادثه ناشی از موتربم بوده و در نزدیکی شفاخانه حوضوی پکتیا و پوانتون این ولایت رخ داده است. در این حال رئیس شفاخانه حوضوی پکتیا بر رادیو آزادی گفت که یک کشته و 6 زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از دو متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسای خردسال را تایید کرد. سجاد آقا و روح الله قبلا از سوی محکمه ابتدائیه محکوم شده بودند. آنها متهم شده بودند که مهسای 6 ساله را در ماه هوت سال گذشته هجری شمسی در کابل اختطاف و سپس کشتند. اختطافچیان در بدل رهایی مهسا از خانواده وی $300,000 تقاضا کرده بودند. این واقعه بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی و خشم و انزجار گسترده مردم را به دنبال داشت. محکوم شدگان حق استیناف به استر محکمه را دارند. پلیس پاکستان میگوید مهاجمان امروز به یک پوسته تالاشی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض قماندان پلیس دیره اسماعیل خان به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت: ما یک نقطه تالاشی داریم در منطقه کتلا سیدان در سرک دربند. در آنجا سپاهیان ما در وظیفه بودند. در سنگرها 2 نفر آنها هدف قرار گرفتند. وقتی که شهیدان ما به شفاخانه انتقال داده شد، در آنجا یک زن چادری پوش که مواد انفجاری با خود داشت در کمین بود. در شفاخانه 2 پلیس و 4 غیر نظامی شهید شدند.
2 پلیس والا شهیدندی و 3 پک سیویلین شهیدندی.
مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید مهاجمان مسلح ناشناس 2 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند. ولایت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران در گذشته نیز شاهد برخوردهای شبه نظامیان سنی مذهب و قاچاقبران مواد مخدر با نیروهای دولتی بوده است. و مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رای می دهند. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور جدید ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش برنده شد میان مردم چقدر محبوبیت دارد. رای دهندگان آقای زلنسکی را انتخاب کردند تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست به یک استقامت جدید سوق دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خوازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
تلاش های دادرس زلمه خلیلزاد برای پروسه صلح افغانستان موثرتر بوده تا هنوز هم خوشبینی‌ها به بار آورده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد کشته شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه جانبه را انجام میدهد. فواد عمان، معاون سخنگوی وزارت:
بدون شکر عملیه که صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی غیر نظامیان تلفات ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
در مورد حمله موتربم در ولایت پکتیا هم براتون گزارش داریم که توجه شما را به او جلب میکنیم. و همچنان باید بگویم که دوسیه های کمیشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شدند. این گزارشات و گزارشات دیگر را هم برایتان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. جاوید حسنزاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما. شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های خلیلزاد در پیوند به پروسه صلح مهم است و هم خوشبینی های بار آورده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در یک تویت جدید در مورد آغاز ماموریت تازه اش نوشته اما جزئیات را نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتانه دو.
صلح واژه‌ای که در این روزها چشم همه را به خود خیره ساخته است و هر گامی که در این باره برداشته می شود با استقبال گرم مردم و حکومت روبرو می گردد. در آخرین مورد هم حکومت افغانستان از آغاز ماموریت پیشروی زلمه خلیلزاد در پیوند با روند صلح افغانستان خوشبین است. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما امیدواریم ما این است که این تلاش هایی که انجام میشه و یا
زلمه خلیزاد به یک ماموریت جدیدی که بخش از تلاش‌های ماموریت ویژه دکتر زلمه خلیزاد است آمادگی میگیره. این منجر به این شده که بین حکومت افغانستان و دولت افغانستان و طالبان زمینه سازی شده برای آغاز رسمی مذاکرات آتش بس دائمی در کشور و همچنان رسیدن به اصول ثبات دائمی روان.
این نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که با امید پیشرفت‌های خوب ماموریت تازه اش را در پیوند به روند صلح اثر می‌گیرد. آقای خلیزاد تا کنون 7 دور مذاکرات را در پیوند به صلح افغانستان با طالبان انجام داده است. در این مذاکرات بیشتر در مورد روشن نیروهای خارجی افغانستان و عدم استفاده گروه‌های هراس افغانی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تمرکز شده است. آقای خلیلزاد در حال این توییت را کرده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گفته قصر سفید، ترامپ و عمران خان روی صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماری از روزنامه‌های پاکستانی در این مورد نوشتند که گفتگوهای مقامات هر دو کشور بیشتر در مورد صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال سید اکبر آقا یک تن از مقامات پیشین طالبان با اشاره به توییت اخیر زلمه خلیلزاد میگوید ممکن در این دور آقای خلیلزاد با طالبان روی برخی موارد مهم به تفاهم برسد.
با این نیاز است که به تفاهم برسند و امریکا هم احساس کرده که از راه جنگ صلح تامین نمی شود. من امیدوار هستم که امریکا از طریق گفتگوها از افغانستان بیرون شود و این خواست طالبان هم است و پس از آن مردم افغانستان به صلح می رسند.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که لینزی گراهام یک عضو سنای امریکا از اداره دونالد ترامپ خواسته که خواستهای غیر معقول طالبان را نپذیرد. سناتور گراهام نوشته که آنها اکنون با متحدان خود در افغانستان حضور کوچک نظامی دارند. با گفته وی حضور این نیروها در افغانستان برای جلوگیری از فعالیت دوباره گروه های مانند القاعده و داعش و برای یک پارچگی افغانستان یک پالیسی و تضمین است. تا کنون طالبان به گونه رسمی با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو حاضر نشدند، موضوعی که حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید میکند. اما روشن نیست که این موضوع در دور تازه ماموریت خلیلزاد شامل است یا نه.
شنیدین که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. شنونده های عزیز، در یک گزارش دیگه میشنوین که وزارت دفاع افغانستان میگه که در مورد چه شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همجانبه را انجام میده. اقدام پس از آن صورت میگیرد که به تازگی بیش از 30 کماندوی افغان در جنگ با طالبان در ولایت بادغیس کشته شدند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی میگویند که نیروهای کماندو باید بر اساس گزارش های دقیق کشفی و استخباراتی به عملیات ها فرستاده شوند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد
رویداد تازه کشته شدن 35 کماندوی افغان در یک حادثه در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نگرانی ها و پرسش های جدی را به همراه شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که چگونگی وقوع این حادثه برایش پرسش برانگیز است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که درباره این رویداد بررسی های دقیق و همه جانبه صورت می گیرد.
بدون شک حمله که صورت میگیره و دو حمله چی به نظامیان چی به غیر نظامیان تلفات وارد میشه، ما او عملیات مورد ارزیابی قرار میدیم و تحقیق میکنیم، خلا نواقص را پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیره از همچه رویداد.
شماری از نیروهای کماندوی افغان دوشنبه گذشته به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت به ولسوالی ناامن آبکمری ولایت بادغیس فرستاده شده بودند. مقام های محلی به خصوص اعضای شورای ولایتی بادغیس گفتند که 35 تن از این نیروها در درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. پیش از این نیز تعداد از نیروهای کماندوی افغان در ولایت غزنی در جنگ با مخالفان مسلح دولت کشته شده بودند. هرچند وزارت دفاع افغانستان به علت آنچه اسرار نظامی خوانده می شود در مورد ارقام نیروهای کماندوی این کشور ابراز نظر نمی کند، اما در حال حاضر یک قول اردوی کماندو در قالب وزارت دفاع فعالیت دارد. جذب نظامیان به صفوف نیروهای کماندو با در نظر داشت توانایی‌های فیزیکی، صداقت، برخورداری از صحت کامل و پس از معلومات استخباراتی دقیق صورت می گیرد و از نیروهای مطرح در منطقه محسوب می شود. جنرال دولت وزیری از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این موضوع می گوید که نیروهای کماندو نباید در هر جنگ دخیل ساخته شوند.
کماندو قطعات باید به هر جای که استعمال نشید.
وی میگوید از نیروهای کماندو باید در هر جای کار گرفته نشود. آنان باید بر اساس گزارش‌های موثق کشفی و استخباراتی که جای و تعداد دشمن مشخص باشد حمله کنند. آنان باید حمایت زمینی و هوایی کامل و مداوم داشته باشند. با گفته آقای وزیری، ضعف مدیریتی و عدم معلومات دقیق استخباراتی در مورد عملیات‌ها سبب ایجاد مشکل و تلفات نیروهای کماندو می شود. در این حال عتیق‌الا امرخیل، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، ضعف در قمانده و نبود هماهنگی میان مسئولین و نهادهای امنیتی را یکی از عوامل عمده تلفات نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کماندوی افغان می داند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، یک رویداد امنیتی در ولایت پکتیا رخ داده که به اثر یک حمله بمی صورت گرفته در شهر گردیز، که همکار ممی اکنون احسان الله آریان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پکتیا در خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام آریان صاحب، نخست بفرماین در رابطه با وقوع از این رویداد به شنونده ها جزئیات بتین که این حمله ناشی از چی بوده و آیا تلفات داره یا خیر؟
تشکر هستم داده صاحب، سلام با شما و شنونده شما. امروز ساعت 3:30 در مابین کوچه پانتون پاکتیا و روختون افزوی پاکتیا یک انفجار رخ داد که به گفته معاون ولی صدر پکتیا، یک قومندان خیزش مردمی با نام عزیز احمد کشته شد و یک درایور که پیششان بود زخم برداشتند. ولی وقتی که ما رفتیم به روختون و شفاخانه حوضوی پکتیا، به گفته مسئولان حوضوی روختون پکتیا که از رویداد به روختون جمله 7 نفر انتقال داده شده که در مابینشان 2 طفل است، یک نظامی است و دیگه کسان ملکی است. و اونا گفت که یک جسد نظامی هم از واقعه به روختون انتقال داده. امی جزئیات اولیه است. ما کوشش میکنیم که با مسئولان نظامی و امنیتی پکتیا صحبت کنیم و جزئیات بعدی را هم به دست بیارم.
خب آقای آریان، شما گفتین که در این تلفات ملکی هم وجود داشته، کودک ها هم در این رویداد آسیب دیدن و شما گفتین این یک انفجار بوده. این انفجار ناشی از چی بوده؟ موتر بم بوده؟ کدام حمله؟ کدام انتحار کننده؟ خودم منفجر ساختم را با موتر بم، یا کدام مسئله، کدام انفجار نوع دیگه بوده؟
حسنزاده صاحب، با گفته ولی صاحب پکتیا که باشید، با گفته معاون صاحب ولی پکتیا که این یک انفجار موتر بم بوده و اونا گفته که معلوم نیست که این موتر بم پیش از پیش اینجا استاد بود و یا از جای دیگه آمده. ولی امرو رقم جزئیات به رسانه ها شریک ساتن، خاطر به رادیو صدی، ولی بعضم گفته که بررسی تکمیل شوه انشالله به رادیو شما جزئیات بعدی و کامل شما شریک میکنم.
در مورد مسئولیت از این کدام گروه و یا کسی تا فعلا مسئولیت از این عمله را به عهده گرفته؟
تا هنوز با گروهی که مخالف هستند چیزی نگفته، ولی ما خصوص میگم که هر دوستر بیه.
بسیار زیاد تشکر آریان صاحب. شنونده های عزیز، همکار ما احسان آریان بود که از ولایت پکتیا در رابطه با حمله موتربمی، در البته در گزارش شما شنیدین که اطفال هم بودن و افراد ملکی که قربانی از حادثه شدند و این در حالی است که نگرانی ها در این اواخر از تلفات افراد ملکی بیشتر شده و به می اساس گزارش دیگه داریم که باشنده های بادغیز از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی در این ولایت ابراز نگرانی میکنه. این باشنده ها از نیروهای افغان و خارجی میخوان که در مناطق مسکونی عملیات هوایی را راه اندازی نکنند. در تازه مورد 7 فرد ملکی به شمول زنان و اطفال در حمله های هوایی در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. شاپور صابر از ولایت هرات در مورد گزارش دارد.
کسی دیگه شهید نشد از غیر من، خانواده ما شهید شد.
ناراحتی شدید از صدا و چهره آقا گل نمایان است. او دو دختر، دو پسر و خانمش را در حمله هوایی در منطقه موسوم به عکازی ها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جمعه شب از دست داده است. او میگوید که در این حمله هوایی دو طفل همسایه‌شان نیز جان باختند. آقا گل از نایی دست در این حمله هوایی به شدت آسیب دیده و به همین خاطر جهت تداوی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده است.
تیره نومد سای دوازده بمباری کرد. کسی دیگه شهید نشد. ایلن دیشب همه از خانواده ما شهید شد. 4 تا دختر بود، 2 تا پسر بود، 1 زن ما بود. خانه همه از بین رفت مثل زمین. فکر نمی کنی که قبلا اینجا دیوال بود.
از آغاز سال جاری حملات طالبان در بخشای از ولسوالی به شدت ناامن بالامرغاب افزایش چشمگیر یافته است. باشندگان این ولسوالی میگویند که تمام این ولسوالی به استثنای کندک نیروهای اردوی ملی در کنترل طالبان قرار دارد. محمد گل، محمد حسن و بهاءالحق باشندگان بادغیس میگویند که آمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی در بالامرغاب زیاد است.
بسته یک ماه میشه، ما همی هر روز 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا همی تپلکا زنکه خورده همی ملت کشته میشه.
همی تایره میای مردم خانه مردم بمبار میکنه، ملت شخص کشته میشه. از نیروهای خارجی و داخلی ما همی تقاضا دارن یا امنیت بیاره یا همی منطقه رو ترک کنه.
روزانه بمبار میشه، هوان زده میشه، از شرکت دیگه هیچ معلومات فقط امتیارام که آمد مردم که دید یک 10 نفر جای نشسته باشد اینا بمبار میکنه میگه طالب است.
هفته گذشته جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در سفرش به ولایت هرات بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ها تاکید کرده بود. با این وجود هم افراد ملکی در جریان جنگ ها در افغانستان کشته میشوند. عبدالکفور ملکزی والی بادغیس تلفات غیر نظامیان در ولسوالی بالامرغاب را تایید می کند. او می گوید که طالبان از خانه های افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند.
اول راپور محلی که 6-7 نفر محلی شهید شدند که 5 نفر در قریه کازه شهید شدند که در 4 تا تپلاس یک خانم است و 2 تایش دیگه یک پای تپلاس شد دیگه جاسته. اینا از طرف از دو خود از منطقه که به حساب تلفنی که صحبت میکنن با ما خبر میتن با حساب از تاریخی از یا از قولی از یا ما ای گپ است. یعنی دهی ما کپی مردم هم رد نمیکنن.
افزایش ناامنی ها باعث نگرانی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون نیروهای افغان و طالبان را به نقض قوانین جنگی متهم می کنند.
قوانین بشر دوستانه بین المللی یا همه قوانین جنگ مورد حمایت قرار نگرفته، مورد توجه قرار نگرفته و ما تلفات ملکی همواره داشتیم، هم از در فعالیت های نظامی دولت و هم در فعالیت های مخالفین دولت. افراد ملکی که در منازیات دخیل نیان صدمه دیدن.
روز گذشته گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان اعلام کرد که در جریان ماه سرطان در حملات انتحاری، درگیری های مسلحانه و حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی 200 فرد ملکی کشته و بیش از 400 تن دیگر در افغانستان زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یافته‌ها نشان می‌دهند که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری‌های از فساد اداری داشته است. در تازه‌ترین گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک آمده است که شورای ملی افغانستان در مورد شکار فساد اداری شده است. همکارم نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پس از 1 سال بررسی و پژوهش از بادهای وجود فساد اداری در شورای ملی پرده برداشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این کمیته که در آن با 42 تن از اعضای ولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی و مقامهای دولتی گفتگو شده، شورای ملی افغانستان در سالهای اخیر در بخش فساد اداری آسیب پذیری‌هایی را داشته است. هرچند در گزارش به گونه مستقیم به رشوه ستانی پرداخته نشده، اما در آن آمده است که روند نظارت شورای ملی از کارهای حکومت غیر مؤثر بوده و نیز برخی از وزرا قربانی تمایل ها و تضادهای برخی از وکلا می شوند، به میز استیزا و استجواب کشانیده می شوند. در گزارش 72 صفحه‌ای این کمیته همچنان آمده که در برخی موارد اکثریت فرمانهای تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلسین شورای ملی بررسی نمی شوند. ثبت نکردن دارایی های برخی اعضای مجلس مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. گزارش همچنان به چگونگی برداشت اعضای شورای ملی با مورد معافیت اشاره کرده نگاشته است که در مواردی که برخی نمایندگان جرم را نیز مرتکب می شوند مورد پیگرد قرار نمی گیرند. مورد درشت دیگر در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این است که برخی نمایندگان برای شمار از پروژه های قراردادی لابیگری می کنند و نیز هنگام استیزا یا دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا برای شمار نامزدان به لابیگری بپردازند. میوان روحانی رئیس اجرایوی این کمیته میگوید ممکن در عقب برخی این لابیگری ها موضوعات پولی نهفته باشد.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه، وکیل پلان نداره که این پروژه چی وقت شروع شده بود، چی وقت ختم میشه، و بعد از او وکیل میره از پروژه نظارت میکنه و راپور نوشته میکنه. با قراردادی میگه که سرک باید امسال خلاص میکردین. چرا خلاص نشد؟ نا میگن که امسال به خاطر خلاص نشد که در قرارداد نوشته نیست که باید امسال خلاص شود. اونجا بالاش نوشته میکنه که وزارت قرارداد غیر قانونی داده فلان، راپور منفی نوشته میکنه. اینجا ما میبینیم که آسیب پذیری وجود داره. یعنی چرا باید یک نفر راپور منفی نشد کنه؟ چرا باید یک تیمی که میره به نظارت پلان عملی پروژه نداشته باشه؟
یافته های گزارش همچنان نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای نهادها دشوار است و به همین علت تهیین گزارش نیز یک سال را در بر گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌خواب بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته است. بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس توسط ایران را نکاهش کرده و میگوید که این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود. همکار ما راش اوماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه دارد، بریتانیا توقف یک کشتی نفتکشی این کشور را نکوهش کرده. میگوید این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود که توسط نیروهای ایرانی متوقف ساخته شد. این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز ویدیویی را نشر کرد که در آن قایق‌های نظامی ایران دیده می‌شوند که به یک کشتی نفتکش بریتانیایی نزدیک شده، از ساکر نقاب‌پوش ایرانی از هلیکوپتر به داخل این کشتی دیساند می‌شوند. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز و حومه اطراف آن در خلیج فارس که یک منطقه خیلی مهم تردد کشتی‌های نفتکش محسوب می‌شود، تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته. حراس از بحران نظامی در منطقه را تشدید بخشیده و قیمت نفت و بیمه کشتی‌های نفتکش را در سر تا سر جهان افزایش داده است. در جریان 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار برای بحث در مورد این رویداد جلسه کرد. بعد از جلسه نخست این شورا، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران در یک مسیر خطرناک حرکت می کند و تهدید کرد که ایران با عکس العمل شدید لندن روبرو خواهد شد. بعد از نشست دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا، جرمی هانت گفت بریتانیا می خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و بار دیگر تأکید کرد که توقف کشتی نفتکش بریتانیایی توسط ایران در تخطی با قوانین بین المللی صورت گرفته است. جرمی هاند همچنان گفت وی در یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناراحتی عمیقش را به خاطر این رویداد ابراز کرده است. محمد جواد ظریف به همتای بریتانیاییش گفته است این کشتی قوانین بین المللی را پامال کرده و باید قبل از آزادی مراحل قانونی را طی کند. نظر به گزارش رسانه ها، حکومت بریتانیا در یک نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است که این کشتی نفتکش در آبهای قلمرو عمان به طور قانونی در حرکت بود که توسط قوای ایرانی محاصره شد. در نامه همچنان گفته شده که بریتانیا خواستار برخورد با ایران نیست، اما تهدید به کشتی هایی که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکتند غیر قابل پذیرش و تحریک کننده است. پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا نیز 20 جولای توقف کشتی نفتکش بریتانیایی ستنا امپیرو توسط ایران را یک اقدام خصمانه خوانده است. قوای بحری شاهی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را به گمان این که برخلاف تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌داد در آبنای جبل طارق متوقف ساخت. این حرکت را ایران نکوهش کرده خواستار رهایی فوری این کشتی شد. همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در عمل متقابل یک کشتی بریتانیایی را متوقف خواهد ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوند های عزیز، شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده هستین. ساعت 5:30 عصر با وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. همکارم سلطان محمد سرور در استودیو فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داره و در ادامه خبرهای ورزشی را میشنوید که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات در 6 میزان تأکید می کنند. مقامات غزنی از کشته و زخمی شدن 10 نفر از مخالفین مسلح دولت خبر می دهند. یک تن از قماندانان خیزش مردمی پکتیا در انفجار امروز در شهر گردیز کشته شد. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از 2 متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسای خردسال را تایید کرد. در اثر 2 حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و مهاجمان مسلح ناشناس 2 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند.
ملی کرکت ملورین افغانستان که در حال حاضر در ایالات اترا پرادیش هندوستان برای مسابقات جام جهانی مصروف تمرینات هستند، در یک بازی آزمایشی تیم ملورین آن ایالت را شکست داد. فرید هوتکس خانگوی کرکت بورد افغانستان امروز در این مورد برای رادیو آزادی گفت: قابل یادآوری است که تیم افغانستان تا 3 ماه جولای سال جاری میلادی به تمریناتشان در هندوستان ادامه میدهد. ترکیب تیم‌های هندبال الف و بی کابل پس از مرحله انتخابی اعلام گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت: این بازی میان 8 تیم که در آن 120 پسر و دختر اشتراک کرده بودند در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی برگزار شده بود. در بازی نهایی میان تیم‌های پسران تیم کابل کلاب تیم پلی‌تکنیک را 36-26 برد و در بازی نهایی میان تیم‌های دختران تیم دختران کابل کلاب از سوی تیم هدایت با نتیجه 20-25 شکست خورد. این رقابت ها به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان و انتخاب چهره های برتر برگزار شده بود. و الجزایر با یک گل زودهنگام مقابل سنگال در شهر قاهره برای 2مین بار قهرمان جام ملت های افریقا شده است. الجزایر باقی بازی را در حالت دفاعی به سر برد تا برای اولین بار از سال 1990 برنده این جام شده بود. سنگال قبلا فقط در سال 2002 به فینال رسیده بود. الجزایر در حال به این عنوان دست می یابد که 2 سال پیش نتوانسته بود از مرحله گروهی بالاتر رود. این جام هر 2 سال یک بار برگزار می شود.
شنونده های عزیز، برنامه خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها باشن که برایتان پیشکش می گردد.
در جستجوی انصاف
برای 7 ماه مردم مجازات شده، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، من جاوید حسن زاده میزبانتان شما را به برنامه حاضر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز مشکل باشندگان ساحه معدن امس عینک را با بررسی گرفتیم. باشندگان این ساحه شکایت دارند در جایی که قریه و زمین های زراعتیشان وجود دارد، پروژه استخراج مس عینک آغاز شده و کسی در بدل زمین ها و قریه هایشان بر آنها نه جایی در نظر گرفته و نه هم قیمتش را برشان پرداخت کرده. حاجی اکبر خان به نمایندگی از باشندگان این منطقه با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلاتشان را این گونه مطرح کرده است.
نام ما حاجی اکبر است از میس عینک. رئیس کمیسیون میس عینک بودیم و زمین ها را تمامش
تقریبا 8 سال شد که حکومت گرفته، پس ما مردم نه زمین استملاک کرده و نه استملاک میکنه، هر کس نه او بس یک چند روز تیر میکنه و پس میره، به نتیجه مردم پس میره.
این زمین ها شما در کجا واقع است؟
همین کنایه که تعمیره جور کرده 8 سال پیش، 2 منزله و 3 منزله، یک قریه ما از زمین زراعتی است، ما کواله به دست داریم، کسی مالی موجود است، آیات نه آیا خب به نتیجه میره، پس امین جنیه میگرده یک دو سی ما تیر میکنه که اسناد حاضر کنیم، بعضم یک بانه میخواه. البته مطلب همیسته که خیر بدون به پیسه نمیشه، ما به ایگه پسر متاخر هستیم.
قبل از اینکه چنایی ها کار پروژه را شروع کنند، در اینجا چی بود؟ خانه های مردم بود یا زمین های زراعتی؟
اینجا زراعتی بود، خریه بود، هزار درخت ما داشتیم در مزارت مادن. او وقتم در وقت داود خان اکسایش گرفته رفته، مالی تکس داریم، کواله داریم، زمین داریم. این وقت سه دو دیوال اتراو کده از چنایه در زمین زراعتی، اسناد موجود، هر آیات که میه دو مطیر میتونه بدونی نتیجه پس میه. بخاطر از این که آمده بود نگاه اسناد دارم ندارم، به زمین یک گرف یک قدر پیسه بکن که ما زمین بری ترسی کنیم، اگه اسناد هم نباشه موجود مشکل نیست. من بسیار پریشان هستم، چناره یک چند خانه مانده دیگر رفته. امی تمام مردم حکومت به خبر نیست که مردم رفته کجا رفته.
قبل از اینکه کار پروژه شروع شود، حکومت در نخست برای شما چی وعده کرده بود که برایتان زمین میته یا قیمتش را پرداخت میکنه؟
قیمت خو اول 3 لک روپیه تعیین کرده بود، این مردم نگرفتیم، سال 12 لک تعیین کرده. خب بدون نتیجه پس رفته. البته مردم غریب است، هر کس که نیا کمیشن کار است، کمیشن میخواه. ما مردم بسیار غریب هستیم، قدرت کمیشن نداریم.
شما گفتین که در اینجا مردمان چند قریه زندگی میکردن، حالا آنها کجا رفتن؟
بیادر در موسی چراشا ولسوالی، موسی ولسوالی است، در خاک جبار است، در مداغی ولسوالی است، در غلدر است، در اینجا منطقی فران است، در او گمران است، تیت پتیت است، نه دیر است، نه مسجد است، بسیار یک زندگی خراب است. حکومت رئیس صاحب جمهور امر میکنه که ما همیش غلگرام میگیریم که کس زمین از غل کرده. هر سال شد که حکومت زمین چی کرده؟ اشغال کرده، تعمیرای کنایه جور کرده، کواله موجود است، قریه از بیخ کشید، زمینه را شل شد، مالداری ختم شد. وزارت مادن بسیار عریضه کردیم، ریاست جمهوری رفتیم، بینگ جانی رفتیم، هیچ کس تا این وقت سنای ما را نگرفته.
اولی لوگر از این مشکلتان در جریان است؟
بی روزانه میره در اینکی دیواله را میبینه، این زمینه را میبینه، پرسان میکنه، روزانه ما میریم عریضه میکنیم. افسوس افسوس که ملت بسیار گنگ است.
حالا شما قیمت زمین تانه میخواین؟
ما میخواین که قیمت زمین بیتا خود بیتا. امینجا در اصفا بابا در سری کو یک جز جور کرده نگه ایجا در مردم اینک بیا. بعض وقت رئیس جمهور کرزای بود، ما اوجا هم تا اوجا رسیدیم، ما گفتی ما خو مجرم نیستم، در سری کو میایم، نی خاک داره نی او دیگه، هیچ کس نی زمین داده، نی یواز داده، نی اجاره داده، نی قریه معلوم است، نی مسجد داریم، نی ادیره داریم، هیچ چیم نداریم. امی مرده که ببریم در مرده دیگه قبرستانه ایر مردم نمیمانه.
ما مشکل باشندگان ساحه مس عینک را با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان شریک ساختیم. آقای مطفی در مورد گفت:
وزارت معدن و پترولیم به منظور تطبیق پروژه های اقتصادی و خصوص در بخش مس عینک پلان اجتماعی و رسیدگی به محل که در اونجا خساره دیدن ترتیب کرده. ما در حدود 7 قریه و 393 فامیل در اونجا داریم و نظر به مصاحبه های 29 و 33 به تمام فامیل ها رسیدگی صورت میگیره. در اونجا اگر دو شهرک و یا مساحاتی که اگر زمین باشه، اگر درخت باشه، اگر هر چیزی که باشه خساره دیده باشن، مردم محل به رویت اسناد و به رویت بررسی ها به تمامشان رسیدگی صورت میگیره. در حدود 300 هزار افغانی جبران خساره به فجری زمین که به مردم قابل قبول نبوده، او را ما به خاطر تجدید نظر روان کردیم و پیشنهاد کردیم به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به شهرک بجا شدگانی که جور شده اونجا به مکاتب و همچنان مساجد و مکاتب جور شده. دیگه کارهای انکشافی هم اینجا صورت میگیره به مردمی که خسارمند شدن و یا هم خساره دیدن، نظر به قانون معدن، نظر به مصاحبه های موجود به تمامشان رسیدگی میشه. هیچ یک فرد و یک خانواده از اینمی مساعدت ها و اینمی اگر خسارت زده باشند محروم نمیمانه. بحث اساسی است که پروژه های اقتصادی به خاطر منفعت اقتصادی مردم افغانستان است. هدف اساسی نیست که نه تنها به این خسارهایشان رسیدگی میشه، بلکه کارهای اجتماعی متعدد صورت میگیره، کلینیک، آبی، صحی و همچنان مکاتب، دسترسی مردم به سهولت های اجتماعی اونجا در نظر گرفته شده، پیشرفت های خوبی اقتصادی در راستا در نظر گرفته شده. طبیعی است که وقتی که پروسه استخراج شروع میشه کارهای عملی صورت میگیره و در اونجا مردم هم استخدام میشه که در وضعیت زندگیشان تغییر میاد. هدف اساسی حکومت افغانستان در بخش تطبیق پروژه های اقتصادی است که در وضعیت زندگی مردم تغییر بیارن، یعنی به این معنی که ما همه پروژه هایی که داریم او را به خاطر منفعت های اقتصادی مردم افغانستان طرح کردیم. به همین حساب ما اطمینان میدیم به مردم محل که در اونجا هستند و تمام خواسته هایشان که در بخش جبران اختاره هست رسیدگی میشه و هیچ تشویشی در قبال زیر نداشته باشند که حکومت افغانستان به خاطر انتقال این مردم و به خاطر امو خسارهشان تمامی فعالیت ها را متمرکز کرده و یک تیم مشخص در این راستا ایجاد شده که رسیدگی خاص صورت بگیره.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که برای شما در مورد مشکل باشندگان صاحب مثل عینک ولایت لوگر تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، او را با ما شریک بسازید تا شما را هم در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729 829 013. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امی یک ولدی ما را گفتن از بدخشان هستم، مرکز بدخشان، ولسوالی اکل پایان، قیره وینگ، محمد هاشم ولدی محمد هاشم، هاشم ولدی سلطان، نقلیم ولدی دلاور که خود مادرش می شن، نقلیم ولدی دلاور والحدی مدلی. اینا به سواد هستم، زنی به سواد هستم. مقصد دی بچه را ما بردیم در اردو راست چی خرد؟ نرمی خرد در دستی ببوا در ایراد قیتر زفری جایش کماندان دلبر کماندان طولایش هست، کماندان شخصیش زبی مداری هست. اینا این بچه را نرمی خردی بچه ما بردیم پاکستان، بردیم مرد یا بردیم یک دفعه ما پیسه همی بچه را راست میدان خودش کردید بردیمش پاکستان، تکلیفی حساب پیدا کرد، حساب نرمی خرد. ای بچه را از پاک ایمان ما برن چند تینه برد در سرددی کابل دمی دولت بته گفت دولت جور کدام میتا. ما بردن یک دفعه دمی دکتر تاویل دادن در سرددی کابل لنبرده. ما بردن تاویل دادن پس همی دکتر بیس روز پس همی بچه را با ما داد تاویل کرد. تاویل کرد کمکی بچه خوب شد. با دوباره همی دکتر شخی دوباره نچی کرد. موبایل کرد که همی بچه را که خوب نشد پس دوباره همی بچه را که با ما بیارن. ما بردن ایوارم با امرای بچه‌ام. برو برد بچه را تاویل داد 20 روز بعد 20 روز پس دیگه تاویل داد که 20 روز پس یا مریضی تا بر اسناد دار بچه تا بر ما اسناد داریم از دکترها از تمامش. ما 20 روز پس هم نشد حرکت کردیم که سالان ویران شد. خود یعنی برادرش با امرای همون کاکایش رفت که رئی سالان بند شد. یه 3 سال می شود رئی سالان که بند شد یا دیامه بغلان هم دروز کر کردن رئی سالان گله نشد. پس اینا به همینجا آمدن و چند روز ساعتی هستن داکتر را گفت که بچه را چی کردی؟ گفت که نمال یه لیش کردم راست. این نمال دکانه را بشور، مغازه را بشور، کافیه را بشور، همه جا را ما شروع دیم سهبی مروان هیچ بچه را براود نکرد، بچه پیدا نشد. بعد همه داکتر گفت که خیبرم گفت میاد مفت بچه را چی کدم میکنم، پیدا کدم میکنم. تاست که دوباره را گفت برو بچه را ما بردم در کمیسون تسلیم کردم، چی وزارت تسلیم کردم، در کمیسون تسلیم کردم. لازم کمیسیون را گفتن گفت از ندای بچه هم رد خودی بچه نمیرد. خواه اول خدا ما دست خدا من شما را گرفتیم که انشاءالله مسلمان صادق در افغانستان زیاد هست. این همه بچه در شما داکتر از یری کاتول رو بگیرن و گفتن نمیشه وقتی ما ایلا کردم رد گرفت. ما تاویل دادم یک را میگا بنای نفر دادم یک را با ما ایز دارایی نمان با ما زندگی نمان. یک پاوچای پیسیج ندارم که یک پاوچای بخرم یک مردی که مریضی در درون خانم. امی اراده امی نکنم که من با می دارو درمان کنم. دولت افغانستان اسم که اول خدا هر کدامی باشه امی بچه در که مرده از اندشه پیدا کنن. 0-77 55 37 31 3 اخری 3 دیگه بگو به سواد من هستن خربلند فیروز بشن اما خما دیگه بسرتی دیگه یه چاره کنن امید کنن چاره ما نسرست.
شنوندگان نهایت محترم، پیام محترمه اقلیم بنت دلاور را که مادر محمد امین ولد محمد هاشم می باشد شنیدید. اگر شما در مورد محمد امین ولد محمد هاشم معلومات داشته باشید لطفاً با ما همکاری نمایید و در تلفن اوتومات رادیو آزادی معلومات دست داشته تان را ثبت نمایید. اسم گم شده محمد امین ولد محمد هاشم، اسم مادر اقلیم بنت دلاور می باشد. همچنان ما هم به نوبه خود کوشش میکنیم که با اداره های مختلف در مورد تماس برقرار نمونده در مورد مشکل محترم اقلیم بنت دلاور جویای معلومات شویم. موفق باشید.
سلام علیکم برادی آزادی و کارکنان و تمام کارکنان رادیو آزادی. اسم من عبدالوکیل از ولایت بدخشان از ولسوالی کرانمنگان از قریه انجمن. گمشده دارم به نام محمد ایسا که یک سال میشه که لادرک است. اگر کس از اول داشته باشد.
سلام علیکم، من برادی آزادی سلام میگم. من از ولایت بادغیس هستم از ولسوالی مقر. از گمشده دارم به نام الفضله، نام فضل بزرگه. امی 4.5 سال میشه که ناپدید شده. پیش هر کس که باشه یا هر مسلمان مومن داره که از این کشتا باشه خاصی میخوره همه این شده برای ما زنگ بزنه 0-785-186-227.
ما گمشده داریم به نام سید عبدالرسول، نام پدرش از بنام سید مقصود از ولسوالی دیاکی ولایت غزنی قریه تاتن. یک برادرش هست به نام سید رسول، دیگر برادرش هست به نام سید محمد ایوب، دیگر برادرش هست به نام سید محمد داوود. مدت 35 سال تا 36 سال میشه که مفوت است. درک ما زود نداریم. اگر کس یا خودش صدای ما رو میشنوه و میشه ما را زنگ بزنه 0-793-80-47-54.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان گمشته دارم به نام ایدی محمد ولد نور محمد. مدت 6 ماه میشه که از طرف خانه به ولایت لوگر به خاطر وظیفه سفر نموده، از وای هیچ احوال خبری نیست. لطفا خودش صدای مرا میشنوه و یا کدام دوستا و اندولاش به شماره تلفن به تماس شوه است.
من امیر خانه از کابل به تماس شدیم. یک گمشته دارم به نام سلیمان، مدت 12 شده که از اول نداریم.
یک گمشده ای دارم به نام نصیر، از ولایت لوگر ولسوالی چهار، با مدت 3 روز می شود به اثر خلل دماغ از خانه برآمده. اگر کدام احوال از آنها پیدا کردن به این نمبر به تماس شود 0-796-99-99-15 و سلام.
سلام وقت بخیر، خسته نباشین. محمد نور حیدری هستم، از ایران تماس می گیرم. ولایت سرپل ولسوالی سراب قریه چلچاه یک گمشیده دارم به اسم برقه فرزند سیف الله، برقه حیدری فرزند سیف الله، ولسوالی سراب ولایت سرپل قریه چلچاه.
سلام، سمیه سادات هستم از ولایت بغلان. گمشده دارم به نام سمیم ولدی حشمت که بچه خاله میشان میشه. مدت 30 سال میشه که به مرز ایران و مفقود گردیده. اگر خودش را یا کدام اندوالش صدای من را میشنوه لطفا به شماره تلفن اتومات رادیو آزادی و تماس شود. و سلام،
من مجید الرحمن هستم از ولایت پکتیا مرکزی کرده. ما یک بیادر ما عبدالمنصور ولد حاجی عبدالرحمن سال 1394 نادرک گردیده. 4 سال میشه که از ما از این درک حالا حوال نداریم. ولسوالی ماضیه نادرک گردیده بود، خصوص اردوی ملی بود.
گمشده ای دارم به نام
امراهم ولد شمشادعلی از ولایت کنر برای پکتیکا سفر نموده، از او هیچ احوالی نداریم. گمشده ای دارم به نام مویز خان ولد نیازی خان از ولایت خوست.
خودم امیر محمد مسعود به مرک از ولایت صبرغان جوزجان، از کوچه زرگرخانه جلسه زرگرخانه از ولایت صبرغان، چای ما به نام عمران از بسنده قریه علی آباد. مدت 6 ماه میشد که از خانه نپدید شده. به اثر خلل و به علی آباد در خانه عبدالواحد دیده شده. معلم آسیب گفته که در خانه عبدالواحد ما دیده میشن. اونجا ربط نیابتیم. بر مسلمانی که معلومات شده باشد. نانشان عمران میباشد. سینشان 16 سال میباشد. به تماس شد.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620.
محمد هستم، یکی از ضابطهای اردوی ملی اسلامی افغانستان. گمشده ای دارم به نام برهان الدین. تقریبا 6 ماه میشه که از او هیچ معلومات از او هیچ احوالی نداریم.
گمشده ای دارم به نام مدثر ولد خاکسار ولایت بدخشان رساله جرم.
اسدالله هستم از ولایت بدخشان ولسوالی اوان. گمشده ای دارم به نام عبدالمجید ولد ایشان ولسوالی اوان قریه شاخکره میباشد.
سلام علیکم، من یک گمشده ای دارم به نام رحلا، سندشم 13 ساله، از ولایت لوگر ولسوالی برگبرک. اسم پدرش غلام رسول. برادر قند من هر کدام که درکش دارد بیش زنگ بزنن به خاطر خداوند کمک کنن یا کوشش کنن سب و تلاش کنن. من مادرش هستم، بسیار جگرخون هستم دیگه، بیخی دیگه.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید.
بنده محمد سعید از ولایت زابل، گمشده ای دارم به نام عبدالصبان ولد عازی سفر محمد از ولایت بدخشان از ولسوالی بارک از قریه آریان. مدت 20 روز می شود که از ولسوالی بارک ناپدید شده است.
یک گمشده دارم به نام امام الدین نظری، مدت 45 روز می شود که از خانه برآمده نادرک گردیده، از هیچ احوالی نداریم. اگر صدای مرا لطفا امام الدین نظری می شنود یا کدام برادرای ما می شنود لطفا در شماره رادیو آزادی به تماس شود.
گمشده دارم به نام عبدالوهاب، مدت 25 سال می شود که از خانه برآمده مفقود الاثر می باشد. اگر صدای مرا میشنود در هر نقطه کشورگی است لطفاً به رادیو آزادی خدا معرفی بکنه که تا خانواده‌اش خاطر جمع باشند.
اسم من حسیب الله صداقتیار است، از ولایت لغمان به تماس شدم. یک بچه ککه به نام حکمت از ما ندرک شد و هر کس که معلومات باشه به این شمیره به ما زنگ بزنه.
گمشده داریم به نام عبدالرحیم ولد عبدالرحمن، مدت 5 سال میشه که گم شده است، سلام درکی را نداریم، به طرف ایران سفر کرده بود.
اسم محمد از ولایت غور ولسوالی ساغر قریه دیغزی. پسر دارم به نام غلام فروغ، 7 ساله که از مرز ایران به طرف ترکیه رفته، از وی که ما احوالی نداریم.
نجم الدین هستم از ولایت بدخشان ولسوالی افتل بالا، گم شده دارم به نام مدالله ولد شبان.
این زن هستم ولد ابن عبدالغفور، برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین ولد ابن عبدالغفور قریه اقبریه ولسوالی ارگو ولد بدخشان. پیام مرا خدا حاج تاج الدین میشنود و کدام دست رفیقش میشنود در تماس شود.
گمشده ای داریم به نام محمد از ولایت غور از ولسوالی تیواره، به مدت 2 سال میشه که مفقود الاثر گردیده، هر برادر عزیزی که از او درک دارد به تماس شود.
ما عبدالغفور هستم از ولایت سمنگان ولسوال رئیسی به پایین خرینی سفیت گمشده دارم از اطلاع ولد ایمک بسته هست سال بسته نو سال سکوم هستم مردش نزده ایش هر کس که از اطلاع نام هست اگر کنان دیده باشه هست
غلام رسول رنجبر از باستان تخار یک گمشده دارم به نام عبدالبصیر خاکسار از ولایت تخار ولسوالی رستاق مدت یک نیم سال الا دو سال می شود در زابل ایفای وظیفه می کردم و در آنجا زخمی شده و تا حال هیچ درکایشان معلوم نیست که زنده هم یا که مرده هم در چیم خبر بردست نیست
اسم من مولاداد ولد خداداد از ولایت بادغیس ولسوالی جوان منطقه لالبای گم شده داریم به نام عبدالله ولد میرخان مدت 4 سال می شود به مرز ایران گم شده
اینجانی فقردوست از قریه دیمران ولسوالی گرزوان ولایت فاریاب می باشد 4 گم شده ای داشتیم که عبدالحمید ولد استاد عطا مراد بسم الله ولد تاش مراد محمد شریف ولد توره عبدالشکور ولد فولاد این 4 گم شده ای ما 21 سال 22 سال می شود که از رای قندهار ایرات به کابل می آمدن از طرفی روسا در اونجا پیاده شده تا به این حال مفتول اثر می باشد
من گمشده دارم به اسم عبدالغیاث فرزند عبدالقیوم باشنده ولایت بغلان و لسالی نارین قریه گذرم که مدت 9 ماه شده درک نماید
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی شماره داخلی 07084620 تکرار می نمایم شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38 تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38 بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
های با یک تن اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من مرا با میکشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو